اوژن تقدیم می کند.
اودلاجان یکی از کلانترین محله های تهران از گذشته تا امروز، با کوچه ها و خانه های پوشیده شده از خاطره ها و شادی ها و غم ها و مسیری طولانی با گذر از بهارها و زمستان های بسیاره. جایی برای اعیان و اشراف و جایی برای تصمیم های بزرگ. اینجا اودلاجان، قلب تپنده تهران. درباره روند شکل‌گیری محله اودلاجان نمیشه به یک زمان مشخص اشاره کرد، اما برای رسیدن به نگاهی دقیق‌تر بهتره نگاه کلی از روند شکل‌گیری این محله رو بشنویم. وحید شهاب:
خب ما میدونیم که در دوره که مغول‌ها به ایران حمله کردن، جمعیت از ری و ورامین به سمت تهران اومد و روستای تهران روز به روز بزرگتر شد. در قبل از این اتفاق میگن تهران 12 محله داشته که نام دو تا از محلات رو میشه حد زد و بعضی از اساتید اشاره کردن، یکی سارانه و دیگری سرجنبکه. در حوالی پشت بیمارستان دکتر صبی یا بیمارستان یهودی تهران و که تو محله است، یه فضای خالی وجود داره که قدیمی‌ها بهش میگن سرچنبک که تو نقشه قاجار مشخصه. احتمال داره بین این دوتا اسی ارتباط معنایی وجود داشته باشه و خب با توجه به قرارگیری امامزاده تهران و حدسایی که زده میشه، احتمالا یکی از قدیمی‌ترین قسمت‌های اودلاجان همین قسمته. و جالب این که زمانی که دوره نادرشاه یهودی ها میان تهران، در همین محدوده سکونت پیدا میکنن و خب محله یهودی ها هم یکی از قدیمی‌ترین قسمت‌های اودلاجانه. بعدن بعد از به حکومت رسیدن قاجارهاست، در دوره آقا محمدخان محله عربا و حیاتشاهی، بعدن سعادت و شاه غلامان، و به همین ترتیب محله اودلاجان رشد پیدا میکنه و اون شکلی رو پیدا میکنه که ما تو نقشه قاجار میبینیم و مورد نگاه ماست و در پرونده ثبتی هم درج شده.
نامگذاری این محله و نوع نگارش اون یکی از موضوعات بحث برانگیز این محدود است. اودلاجان با عین یا اودلاجان با الف؟ وحید شهاب: بهروز مرباوی:
مردم محلی کلمه اودلاجان رو یا محلش رو بهش میگن اولاجون، و خب این نکته ای که خیلی مهمه. ولی خب ما بر اساس حالا اسنادی که وجود داره و نقشه ها میدونیم که در همه اونها اودلاجان با این نوشته شده و خب اودلاجان تلفظ میشه. ولی نظریه میگه که با توجه به اینکه زبان و گویش تهرانی به مردم شمیران نزدیک بوده و کلا این محدود زبان و گویششون به زبان تاتی و مازندران نزدیکه، اودلاجان در اصل در گذشته با الف و و نوشته میشده و الف و وش از آ اومده یا آب، و دراجش از دلاجی نمومده به معنی تقسیم، و لفنون آخرش به معنی مکانه و در کل کلمه به معنی مکان تقسیم آبه. البته خب این به واقعیت خیلی نزدیکه، چون که وجود قنات حاجی رضا و مظهرش که در محله سرچشمه و شمال محله اودلاجان بوده، و همچنین میدونیم که محمد شاه وقتی آب کرج میاره تهران از دوار شمرو و پامنار آب میاره داخل، و خب این اختلاف سطحی که و بالاتری بودن اودلاجان نسبت به سایر محلات باعث می شد که این آب تقسیم بشه و در تهران، و خب این مکان تقسیم آب به نظر می رسه که اطلاق درستی باشه.
و اودلاجان ترکیب می شده از دو تا کلمه: او یعنی آب، راجان یعنی توزیع کردن، راجان و دراجیدن یعنی توزیع کردن، پخش کردن، و چون از اینجا آب پخش می شد بگیم بهشون اودلاجان. این اودلاجان به مرور شد اودلاجان و الان اهالی اولاجون میگن. یعنی الان بین خود بحالی اونجا اسم محلش هم یه اولاجون دالش هم هست کردن. به خاطر همین هم هست که با الف باد نوشته بشه.
ساختار محله ادلاجان تا به امروز دستخوش تغییرات زیادی بوده. محدوده محله از شمال به خیابان امیر کبیر، از غرب به خیابان ناصر خسرو، از شرق به خیابان ری و از جنوب به خیابون 15 خرداد میرسه. نکته قابل توجه اینه که بعد از خیابان کشی های دوره پهلوی این محله به سه قسمت شرقی، میانی و غربی تقسیم میشه و تو تقسیمات جدید شهری به قسمت شرقی محله امامزاده یحیی و به میانی و غربی محدوده محله پامنار گفته میشه.
بودن در بین اولین ها نام اودلاجان رو سنگین و این محله رو واجد معنا کرده. اودلاجان نام آشنای امروز و دیروز تهران، یکی از اولین محله‌های اصلی تهرانه که از چند ریز محله تشکیل شده. امامزاده یحیی، پامنار، سرچشمه، محله کلیمی‌ها، محله شاه غلامان، سادات و حیات شاهی.
در اپیزودهای گذشته رادیو نیست میتونید داستان و ماجرای سه ریز محله اودلاجان یعنی امامزاده یحیی اپیزود 71، پامنار اپیزود 73 و سرچشمه اپیزود 83 رو بشنوید. در شمال غربی اودلاجان یک ریز محله وجود داره به نام محله عرب‌ها. زمانی که آقا محمد خان تصمیم گرفت بر ضد زندیه قیام کنه و به سلطنت برسه، عرب‌ها جزو اولین قوم‌هایی بودن که با شاه پیمان بستن و بهش کمک کردن و بعد که آقا محمد خان تاجگذاری کرد، این قوم رو از سمت ورامین به سمت اودلاجان کوچ داد و اون قسمت از اودلاجان به محله عرب‌ها معروف شد و امروزه هم هنوز بهش محله عرب‌ها گفته میشه.
اودلاجان جایی برای همسایگی ادیان بوده، جایی برای همنشینی و همراهی، از مراکز مذهبی تا مراسم‌ها و مسجدهای مهمی که در اپیزودهای قبلی به اهمیت بسیاری از اونها اشاره شده. اما محله کلیمی‌ها یا همون یهودیان ایران که از مهمترین ساکنین و کسبه اودلاجان بودن. بهروز مرباقی:
کلیمی‌ها در ایران تصور من این هست که قبل از انقلاب بین 80 تا 100 هزار نفر بودن که شاید مثلا 20 تا 30 درصدش در تهران بوده که پایگاه اصلیشون هم اودلاجان بوده. تا سالهای تقریبا 42 اغلب اینا توی اودلاجان زندگی میکردن، از اون به بعد یواش یواش بعضی هاشون کوچ کردن طرف یوسف آباد و خیابون زرتشت و بعد یه جاهای دیگه. و از این جهت که بدونید که اینجا چه خبر بوده، شما حساب کنید 13 تا کنیسه اینجا بوده که الان از اون 13 تا 3 تاش مونده، از اون 3 تا فقط یکیش فعال هست، اونم برای مناسک روز شنبه است، شب شعبان یعنی جمعه است. و اون یکی هم که قدیم تره مثلا کنیسه عزرا یعقوب که 140 سال سابقه داره.
کنیسه ها از مهمترین مکان های مذهبی این گروه در اودلاجان بودن، مکانهایی برای عبادت، آرامش و برگزاری مناسک مختلف از گذشته تا امروز. مکانهایی که امروز بسیاری از اونها نیست شده و به خاطره تبدیل شده.
مرجان یشایایی، مهناز خلیل نصر، علی اصغر عرب اسدی:
ببین من الان در واقع عضو هیئت امنا و مسئول کنیسه عزرا یعقوب توی محله اودلاجان هستم و که داریم مرمتش میکنیم. ما تلاشمون اینه که به هر حال این کنیسه ها رو هر از چند گاهی در حال حاضر باز کنیم. هر چقدر زمان گذشته از زمان کودکی من، این کنیسه ها در واقع تک و توک بسته شدن. یعنی ما تو دستور جلسات انجمن کلیمیان تهران در سال 1369 ما 13 باب کنیسه توی اودلاجان مرکزی داشتیم. از این 13 باب کنیسا، حالا به دلیل طرح توسعه تهران و فلان اینا که عملی هم نشد و خیلی از این کنیساها سند مشخص و قانونی درست حسابی هم نداشتن، الان دو تا کنیسا مونده اونوره، یعنی در واقع به طرف اودلاجان مرکزی، که یکی کنیسای عزرا یعقوب هستش و یکی کنیسای خداشه و یک دونه کنیسا هم سمت اودلاجان شرقی داریم که اون فعاله. بله، کنیسای ملا حنینا که خانواده درخشان اداره میکنن اونجا فعال. یه کنیسه دیگه بود که من الان نمیدونم هستش یا نه، اونو با پدر بزرگم میرفتم که وسط اودلاجان بود، یه در کوچولو داشت، با پله میرفتیم پایین، بعد یه حیاط بود، بعد میرفتیم تو اتاق کنیسه، اونم خیلی جالب بود. ببینه پدر بزرگ من ابراهیم الازاری انقدر معتمد بود تو اودلاجان که تموم کلیدای کنیساها دست اون بود. مثلا هر کس میخواست بره توی کنیسه مثلا عبادت کنه چی کنه، یا پدر بزرگ من صبح را میافتاد مثلا در این کنیسه ها رو باز میکرد.
خونه ما زیر بازارچه اولاجون تو کوچه حکیم بود، پشت خونمون کنیسه‌ای بود به نام کنیسه آقا گل. بعد از اونجا که رد می‌شدیم می‌رفتیم به طرف میگفتن سر چال، بعد نرسیده به سر چال یه کوچه بود که یه دونه کنیسه‌ای به نام عیسی یعقوب توش بود که خیلی بزرگه، هنوزم هستش و من یادمه که مادرم میرفت اونجا اکابر، منم با خودش می‌برد اونجا. سر چال به طرف غرب که می‌رفتی یه کوچه بود به نام کوچه هفت کنیسه که میرفت به طرف سرای دنگی. بعد از این طرف از سر بازارچه اولاجون روبروی بازار آهنگرا که میومدیم، اولین کوچه کوچه جارچی باشی بود، کوچه بعد کوچه حاجیا بود که میرفت برای محله بازارچه مروی، کوچه بعد کوچه عصاری بود، بعدش هم کوچه حکیم بود که میرفت برای سر محله و بالا که میرفت به طرف کانون خیرخواه که الان اسمش عوض شده و شده دکتر سپیر. بعد عمومشون هم بغل همین کانون خیرخواه بود و اولین کوچه بغل بیمارستان هم باز یه دونه کنیسه هست که اسمشو بلد نیستم ولی در حال حاضر هست و موجوده.
و کنیسه عزرا یعقوب، مأمنی باقی مانده از 131 سال پیش. مرجان یشایایی:
ببین کنیسه عزرا یعقوب، حالا به جز کنیسه حاداش که 3-4 سال قدمتش از کنیسه عزرا یعقوب بیشتره، کنیسه عزرا یعقوب در واقع مهمترین مکان تاریخی یهودیان تهران به شمار میاد. با توجه به مساحت بزرگی که داره، نزدیکی یه چیزی فکر میکنم حدود 900 متر مربع، یه مجموعه است، یعنی یه مجموعه سالن‌ها و آبنبار و یه محل غسل شرعی و خود کنیسه هستش و میگم اصلا یه مجموعه خیلی وسیعه. این مجموعه خونه شخصی عزرا یعقوب بوده که یه تاجر خیلی پولدار بوده در زمان ناصرالدین شاه.
رادیو نیست یک تلاش جمعیه و پشت هر اپیزود یه تیم پژوهشی پر انرژی با ماست. ولی ما فقط رادیو نیست رو نداریم. توی رادیو کامر سراغ برندها و تبلیغات میریم، هم ایرانی هم خارجی، همونایی که با زندگیمون گره خوردن و پر از خاطرن.
و توی ویکی‌پز هم قصه غذاها رو میگیم، از تاریخچه‌شون تا طرز پختشون. اگه سبک مستند و روایت محور رادیو نیست رو دوست دارید، مطمئن نیم از رادیو کامرس و ویکی‌پز هم خوشتون میاد.
و داستان یکی از مهمترین مکانهای محله اودلاجان، یعنی بیمارستان سپیر. نام اولیه این نهاد در سال 1321 در مانگاه کانون خیرخواه بود و بعدها با گسترش پیدا کردن به بیمارستان کوروش کبیر تغییر پیدا کرد. روح الله سپیر یکی از اولین پزشکان این مجموعه بود که بر اثر بیماری تیفوس جان خودش را از دست داد. بعد از انقلاب نام این مجموعه به بیمارستان دکتر سپیر تغییر پیدا کرد. ما این بیمارستان رو در بسیاری از آثار سینمایی و سریال های امروزی مثل تاسیان، جان سخت، زودپس و غیره دیدیم، بدون اینکه بدونیم این بیمارستان دقیقاً کجاست و چه تاریخی داره. بهروز مربابی:
آدمای بزرگی توی اینجا بودن. دکتر سپیر بود که بیمارستان سپیر رو بنیان گذاشت، کانون خیرخواه، آقای هارون یشایایی که رئیس انجمن کدبیانی ایران بود تا مدت‌ها و تهیه کننده بزرگ سینمای ایران بعد از انقلاب بود. قبل از انقلاب هم کار سینما و تبلیغات و اینا بودن. خیلی از این آدم ها هم اینجا بودن که متعلق به جامعه یهود بودن که بعضی هاشون هنوز خوشبختانه زنده هستن.
هارون یشایایی.
قبلا در فعالیت‌های مربوط به کلمی ها حضور داشتم. در بیمارستان دکتر سپید که یک نهاد خیلی خیلی مهم و منحصر به فرد در تمام دنیا هستش از کلمی ها. به جز آمریکا که خب اونا حسابشون سواست، حتی در اروپا هم چنین بیمارستانی با این ابعاد از طرف جامعه کلمی اداره نمیشه، با اینکه تعداد جامعه کلمی خیلی کم شده الان و از اخیراً دولت کمکی کرده اون برای اینکه دیگه نمیتوانستیم. آقای دکتر هاشمی اومدن بیمارستان رو دیدن و ما گفتیم واقعا دیگه نمیتوانیم، ما یه عده کمی هستیم و این هزینه سخت سماور. آقای دکتر هاشمی یه ترتیبی دادن که بیمارستان فعلا یه کمکی هم وزارت بهداری بکنه و یه کمک مجلس بکنه، حالا بیمارستان تعطیل نشه، خودشون حس کردن که دیگه در توان ما نیست. به هر حال بیمارستان الان هستش، ولی بیمارستان بسیار فعالی بوده، مخصوصا بخش زایمانش در جنوب شهر معروفه هنوز هم. اصلا اون فقط دیگه الان مراجعینمون مسلمان هستن دیگه، اون دوربر یهودی اصلا نیست، یعنی یهودی ها دیگه اون تو منطقه زندگی نمی کنن. همه بیماران ما تقریبا همشون مسلمان هستن، کادر بیمارستان هم حالا یه 10-15 تا یهودی داره، بقیه‌ش هم مسلمان هستن. چون الان جنوب تهران هم مثلا یه آدم واقعا 60 ساله گیر بیارید مثلا سلام علیکم تو همون منطقه ما اودلاجان، حتما بهتون میگم من متولد بیمارستان دکتر سپیر هستم، یعنی همه جمعیت بالا 60 سال اونجا متولد بیمارستان دکتر سپیر هستن، چون بیمارستان دیگری نبود اصلا. من اونجا 31 سال من رئیس هیئت امنای بیمارستان دکتر سپیر بودم، از قبل یک سال قبل از این، از سال اردیبهشت 56 الی 86 خلاصه در تمام مدت چون بیمارستان واقعا مورد علاقه هم بوده هست.
حمام کشوری اولین حمام نمره تهرانه و تنها حمام اقلیت‌های دینی این شهر به شمار میره که به یهودیان اودلاجان اختصاص داشت و تا دهه 80 هم فعال بود. تزئینات گچبری، آینه کاری، منبت کاری و آهنگاری از ویژگی‌های معماری این بناست. مهناز خلیل نسب:
ببین ما صبح می‌رفتیم حموم با مادر بزرگ، شب می‌شد از حموم می‌اومدیم بیرون. ما بچه‌ها تو همون بازی می‌کردیم، زنا هم نشسته بودن دور هم دیگه غیبت می‌کردن، یعنی اصلا موضوع شستن و حالا یه می‌شستی خودتو، ولی به موضوع این بود که ماها داشتیم تو عالم بچگی خودمون داشتیم بازی می‌کردیم، بعدن هم می‌افتادن به جونمون کیسه بکش و چی کن و یه لایه پوستمونه که مثلا میومدیم میخوابیدیم تا صبح میخاریدیم از بس این پوست بدن ما رو سابیده بودن یا اونجا خیس خورده بود پوستمون. وقتی وارد میشدی یه محوطه بود که کمد 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 بود و سکو داشت. ببین خیلی جالبه، من اون موقع خیلی چیزا برام بزرگ به نظر می اومد، ولی بعدها که رفتم دیدم دیدم چقدر کوچولو هن اینا، مثلا چه فضای کمیه، مثلا کمد کمد بود، سکو بود، بعد همه مثلا لباساشون رو اونجا می کندن و بعد می رفتن تو حموم. حموم یه حوض بود، بعد بالای سقف شیشه بود و نور از اونجا می اومد، نور خیلی قشنگی بود، می دونی نور طبیعی بود، اینو یادمه.
اما بشنوید از ریزمحله های شاه غلامان و حیات شاهی و دلیل نامگذاری این ریزمحله ها.
وحید شهاب:
در غرب محله اودلاجان تقریبا شمال کوچه مروی یه ریزمحله‌ای وجود داره که به حیات شاهی معروفه. به نظر میرسه که بعد از فتح تهران توسط آقا معتز خان حداقل مدت زمانی شخص شاه و اطرافیانش توی این محدوده شهری زندگی میکرد و به همین دلیل به حیات شاهی معروف شده. یه کوچه کجی از کوچه مروی به سمت پامنار قرار داره که قبل از انقلاب اسمش حیات شاهی بوده و بعد از انقلاب اسمشو گوشن حق برست. یه تکه معروفی هم داشته تو دوره قاجار که به تکه حیات شاهی معروف بوده که تعزیه هم توش برگزار می‌شده که در دوره پهلوی چون که متروک میشه تخریب میشه و مدرسه پیشاهنگی توش ساخته میشه. هنوز بنا پا برجاست، البته فعالیتی نداره، ولی وقتی از کنارش رد میشی توی سردرش نوشته مدرسه پیشاهنگی. تو نقشه موسیقی کرشیش 1237 شمسی در حوالی کوچه صدر اعظم یا شهید صوفیانی امروزی یه ریز محله وجود داره به نام محله شاه غلامان. به نظر میرسه احتمالاً نامگذاریش به خاطر زندگی غلامان خاصه‌ای بوده که در دوره قاجار در خدمت شاه و مسئولیت حفاظت از سلطنت و کشور به عهده داشتن. تعدادشون دوره فتر شاه حدود 3-4000 نفر بوده و در دوره ناصرشاه حدود 2000 نفر. معمولاً هم از غلامان گرجی تشکیل میشن یا پسرای عمرا و اعیان. البته استفاده از غلامان گرجی در نیروی نظامی سابقش به دوره صفویه برمیگرده. سوار کشیخانه یا غلام کشیخانه محافظ ویژه ناصرالدین شاه و مأمور محافظت از کاخ شاه بود که کشیکچی باشی یا قولر آقاسی رئیس اونا بوده. به نظر میرسه خدمت نامگذاری این محله یا این ریز محله به دوره فتحعلی‌شاه برمیگرده و جالبش اینه که تو آمار دارال خلافه به سال 1232 شمسی سرکشی چی باشی تو این محدوده 5 خونه داشته.
همونطور که در 3 اپیزود قبلی مربوط به این محله گفته شد، اسم این محله و این قلب تپنده تهران با تاریخ سینمای ایران گره خورده.
تو این محله فیلم و سریال که خیلی ساختن به واسطه این که خب این کوچه پس کوچه ها، سقف خونه ها، حموما، این خونه های قدیمی همه یادآور گذشته مونه دیگه. توی قصه هایی که دنبال خونه های پهلوی قاجار میگردن و اینجایی که میان همین محله است. فیلم معروف مارمولک رو توی مدرسه قنبلری خان ساختن. سریال خاتون و قسمتش رو تو بازار شهولاجان فیلم بدری کردن. سریال جانسخت و تو بیمارستان دکتر سپیر قسمتش رو فیلم بدری کردن. تو کنیسه ها داشت قسمتی از سریال رو در چشم باد. خونه صدر اعظم امام جمعه رو قسمتی از فیلم حسن کچل داخلش فیلم بدری کردن. خانه بهرامی پردنشین، رخنه برادر جان، زیر طاق ساید و سلطان، فیلم در خونگا، هزار پا، اخراجه یک، تو باغ شازده قسمتی از سریال خاتون رو فیلم بدری کردن و یکی از معروفترین لوکیشن های محله لوکیشن سریال پدر سالار خونه محمد علی کشاورز که توی خونه مهرنگیز کامبیز فیلم بدری شده.
چرا حرف نمیزنیم؟ لالمونی گرفتین؟
هست الله خان،
اصلا واسه چی اومد اینجا من نشستین؟ آینه درد شده چرا؟ هلا بلنشین برین سر خراب شده هاتون. یلا
اصلا
برین سر زندگی هاتون. باشو
چیکار کردین؟ چی شد؟ بایسته دارم ها؟
سند نداریم ما.
از سند خونه
نگفتی بهش؟
چرا میدازی گردن من بابا؟
شواری توه
چکر آقا زمان مونک خیلی دیرم برای تنین شده.
فرمایش.
علیک سلام.
با کی کار داری؟
همه معتزدی کار دارم.
چی کارش داری؟
طرح‌های مربوط به توسعه و ساماندهی ادلاجان از سال 1335 به این طرف کلید خورد. یکی از این طرح‌ها در سال 1346 آنقدر جدی بود که ماکت اون هم ساخته شد، به نظر محمد رضا شاه رسید و مورد موافقت هم قرار گرفت. روزنامه اطلاعات در صفحه اول تیتر زد که نوسازی ادلاجان در هفته آینده شروع می شود. این طرح تا جایی جدی شد که در تلویزیون ملی هم پوشش داده شد و یک شرکت ساختمانی به اسم ادلاجان برای این کار تأسیس شد. بار دیگه در سال 1356 شرکت فرانسوی اکوسار شروع می کنه به اجرای یک طرح ساماندهی. بعد از انقلاب هم از این طرح ها اجرا شد که بعضن در دهه 1380 موجب تخریب وسیع منطقه شد.
اما یکی از فعالیت های اثر بخش و مؤثر چند سال گذشته احیا و مرمت خانه میرزا محمد ناظر مربوط به عهد صفوی بوده. ناظر کسی بود که دخل و خرج دربار رو می نوشت و این خونه با تلاش های شخصی چند فرهنگ دوست به خانه اردیبهشت ادلاجان تبدیل شد. بهروز مرباقی،
داستان، داستانش طولانیه ولی ما تقریبا سال 94 بود به سطح محفلی چند نفر از معمارا و سینمایی ها اینا میشستیم دور هم و یکی از چیزهایی که با هم گپ میزدیم این بود که برای احیای بافت تاریخی چه باید کرد و توی این جلسه ها اینا که معمارا هم کم نبودن بیشتر به این نتیجه رسیده بودیم که با پیرایش محیطی و کف‌سازی و جدارسازی بافت زنده نمیشه، چون به این نتیجه رسیده بودیم که علت اصلی افول بافت تاریخی در تهران و جاهای دیگه این هست که اهالی اصیل اونجا اینجا رو ترک کردن، کوچ کردن، رفتن و کسانی آمدن ساکن شدن که عرق محلی و به اصطلاح چیز ندارند، محلی ندارند و برای این که این دوباره بافت زنده بشه و ارتقای منزلت زیستی داشته باشه یا بایستی اونها برگردن که بر نمیگردند معمولا، یا اینکه افرادی از گروه های مرجع اجتماعی مثلا از دانشگاهی ها، هنرمند ها، معمار ها، وکلا اینها بیان همسنگ اونها اینجا کار و زندگیشون رو بیارن اینجا.
زمان گذشت و رفتنها و اومدنها و مهاجرتهای پی در پی به این محله باعث شد تا ساختار این محله دگرگون بشه. مفاهیم و تعاریف جدید و تقابل سنت و مدرنیسم این محله رو هم درگیر کرد تا جایی که این آرامش رو یک دسته گذشته رو از دست داد. کلان محله اودلاجان شاید پرحادثه ترین محله تهران باشه. از جنگ ها و اتفاقات سیاسی تا روزگار مشروطه و کودتای 28 مرداد. از انقلاب 57 تا روزهای خاکستری و سیاه جنگ تحمیلی، از یادگارهای سینمایی تا انتقام قیصر از کریم آبمنگل، بودنها و حضورهایی که امروز پر از جاهای خالی و نیست شده است. از مکانهایی مثل خانه آصف الدوله شیرازی با اون تالار گچبری و ارسیهای زیبا تا حمامهای قوام الدوله و امین دربار تا بادگیرها و آبنبارهایی که امروز زیر تلی از خاک پنهان شدن. همه رفتن و کوچه های پرخاطره این محله به یادگار موندن. نودمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آبان ماه ضبط و تدوین و در 15 آبان 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود محله اودلاجان امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون وحید شهاب، بهروز مرباقی، هارون یشایایی، علی اصغر عربسدی، مهناز خلیل نسب و مرجان یشایایی. لازم به اشاره است که پژوهش درباره محله اودلاجان و این 4 شماره بدون مشاوره و همکاری وحید شهاب، تهرانشناس و مطالبه‌گر حوزه میراث امکان پذیر نبود. همچنین صدای هارون یشایایی از وبسایت آرت باکس استفاده شده است.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دور از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و مسئولیت اون به عهده خود اشخاصه. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو معراج قمری انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده معراج قمری بوده و نگار گروسی اون رو در این مسیر همراهی کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کسرا صمدنژاد اون رو در این مسیر همراهی کرده. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و طراحی کاور رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور هم پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.